داشته باشه و کمک بکنه به اون خورد فرهنگ مطالعات فرهنگی. البته خب موانعی در خصوص شکلگیری این خورد فرهنگ ها در جامعه ایران وجود داره، یعنی در حال حاضر ما دچار بحران مشروعیت در دانشگاه ایران هستیم. مطالعات فرهنگی همچنان از بحران مشروعیت داره رنج میبره، همچنان موضوع هراس‌های اخلاقی واقع شده توسط سایر رشته‌هایی که در دانشگاه ها به صورت جا افتاده و مستبر حضور داشتن، مثل دوستان جامعه شناسی ما با رویکردهای پوزیتیویستی. همچنان فضا برای شکلگیری مطالعات فرهنگی در دانشگاه ما ناهموار هست و هر از گاهی فشارهایی در خصوص انتخاب موضوعات رساله ها، پایان‌نامه ها، محتوای درس ها، مدرسین و مسائل اینچنینی در دانشگاه ما وجود داره. عرضم حضورتون که یه مقدارم حالا مشکلاتی که در دانشگاه ها من دارم میبینم برمیگرده به عادتواره های خود ماها. حالا یه مقدار به خودمونم نقد بکنیم، ماها در دانشگاه هم میخواییم سیوی قوی داشته باشیم، رزومه مفصلی داشته باشیم و هم میخواییم یه مقدار فضا به نحوی باشه که بتونیم از هر دو دنیای به اصطلاح مطالعات فرهنگی دانشگاهی و بیرون دانشگاهی استفاده بکنیم. گاهی وقتا به یک نوع دوزیستی منجر میشه و اهالی مطالعات فرهنگی این مشکلات رو در حال حاضر به نظر من داشتن و دارن. گاهی وقتا به سمت یک نوع آموزش محافظه کارانه هم سمت و سو پیدا کردیم در ایران. نکته دیگری که در خصوص نهادینه شدن مطالعات فرهنگی باید مطرح بشه این هست که من این داره به صورت نامرتب نوشتم، حالا باید تنظیمشون بکنم بهتون بگم. بله، یک جایگزینی برای شاید مفهوم روشنفکر ارگانیک گرامشی بشه در دانشگاه ایران دنبال کرد، اون هم مفهومی است که خانم دبرا مایرسون مطرح کرده تحت عنوان تمپرد رادیکالز یا رادیکال های معتدل، که یک آنتیتزی است برای مفهوم روشنفکر ارگانیک گرامشی. یعنی اگر ما از خودمون سوال کنیم که آیا محقق مطالعات فرهنگی در ایران میتونه همچنان با مفهوم روشنفکر ارگانیک گرامشی اینجا ادامه حیات بده، یا با توجه به نهادینه شدن مطالعات فرهنگی در ایران باید از مفهوم دیگری استفاده کرد؟ خانم مایرسون این پیشنهاد رو داده که خیلی از محققان در شرایط مشابه اومدن سراغ مفهوم رادیکال‌های معتدل. به تعبیر ایشون اینا کسانی هستن که در سازمان ها حضور پیدا میکنن، در دانشگاه حضور پیدا میکنن، اما دستور کارهای پنهان خودشون رو دنبال میکنن. به عبارت دیگه اینها طرح‌ها و ایده های ابتکاری خودشون رو دنبال میکنن و حالا ممکنه فرهنگ مسلط رو هم به چالش بکشه، ولی به تعبیر چراغ خاموش حرکت میکنن و سعی میکنن از طریق آموزش بسیاری از اون جنبه های سیاسی مطالعات فرهنگی رو به این شکل دنبال بکنن. نمیدونم تا چند اندازه شما موافق باشید یا نباشید با این ایده و یا پذیرفتن این ایده که به جای مفهوم روشنفکر ارگانیک گرامشی ما به چنین استراتژی هایی رو بیاریم به عنوان یک جایگزین. من معتقدم که نهادینه شدن مطالعات فرهنگی در ایران به هیچ وجه به معنای سیاست زدایی از مطالعات فرهنگی نیست و معتقدم که این امکان وجود داره که یک رابطه دیالکتیک بین گفتمان‌های مطالعات فرهنگی در بیرون از دانشگاه و اشکال نهادینه مطالعات فرهنگی هم شکل گرفته هم میتونه تقویت بشه. یکی از به اصطلاح دستاوردهای مطالعات فرهنگی در ایران میتونه شکل گیری انواع سنت‌های پژوهشی باشه که در حداقل در دانشگاه علامه من به جرأت میتونم بگم این سنت‌ها شکل گرفته و بعضن بسیار انتقادی هم هستن و بنابراین نهادینه شدن مطالعات فرهنگی در ایران به هیچ وجه برنامه محافظه‌کاری یا سیاست زدایی از این حوزه نبوده و نیست. ما البته خب روی میدون مین البته داریم راه میریم در دانشگاه و مشکلات و نگرانی هایی داریم، احتیاط های سیاسی خاصی را هم داشتیم و مجبور هستیم داشته باشیم، ولی به هر حال همزمان باید در چند جبهه تا شاید بشه گفت که باید بجنگیم، هم خودمون رو از اون شرایط سخت و فشارهای سختی که در دانشگاه وجود داره، انواع کنارگذاری هایی که در جامعه ما در دانشگاه ما وجود داره نسبت به اهالی مطالعات فرهنگی، مقاومتی که همکاران ما یا خود ما در دانشگاه داریم میکنیم در اینکه این رشته رو بشه نگه داشت. البته حالا به هر حال شرایط دانشگاهی ما شرایط خاصی رو داره که حالا نمیخوام واردش بشم. من معتقدم که مداخله همیشه اینجوری نیست که از بیرون صورت بگیره، اصولا اگر حاشیه هم وجود داشته باشه این حاشیه در میدان مبادله و منازعه اجتماعی و فرهنگی است، در درون دانشگاه در قدم اول، اولین خاکریز، اولین سنگر هرچه که اسمشو بگذاریم و نه خارج از آن. و همونطور که گفتم ما باید از این محیط‌های دانشگاهی برای بازتولید خودمون استفاده بکنیم در دانشگاه‌ها، که البته طرف مقابل هم این کار رو سال‌هاست که داره انجام میده. در خصوص نقطه دومی که سوارتال مطرح میکنه، یعنی بین رشته بودن مطالعات فرهنگی، همونطور که میدونید اختلاف نظر هست. بعضی‌ها صحبت از رشته‌ای ماندن یا به اصطلاح تبدیل مطالعات فرهنگی به یک رشته مشخص با یک موضوع مورد مطالعه کاملا متمایز می‌کنند، ولی این بحث سوارتال رو من هم بهش معتقدم که بین رشته‌ای بودن مطالعات فرهنگی بهش یک سرزندگی میده و میتونه از امکانات نظری و روش‌شناختی بسیاری از رشته‌های مجاور استفاده بکنه. و بنابراین ما از اگه بخوایم راجع به میراث فکری سوارتال در این زمینه استفاده بکنیم، این نکته که بین رشته‌ای بودن مطالعات فرهنگی هست به نظر من ما در ایران باید همچنان دنبال بکنیم و به فکر تجزیه طلبی یا استقلال نباشیم و دیالوگ های خودمون رو با رشته های مجاور همچنان دنبال بکنیم. و نکته سوم که رابطه مدرس مطالعات فرهنگی با دانشجویان به چه شکل باشه، باز من دیدم در مقالاتی که سوارتال و همکاراشون نوشتن از تجربه بیرمنگام این نکته رو میتونیم الهام بگیریم و استفاده بکنیم که روشن فکران و مدرسان مطالعات فرهنگی نیاز دارن که از دانشجویان به عنوان منبع مهمی برای مواجهه مستمر و پویا با صورتمندی های اجتماعی استفاده بکنن و هر از گاهی از با رفت بودن یا بی رفت بودن ایده های خودشون آگاه بشن از طریق تعاملی که با دانشجویان دارن و اون ارگانیسیتی که به هر حال کار نظریشون باید داشته باشه از وجود اون مطلع بشن، میتونن ارزیابی بکنند این معیار رو اگر بپذیریم عنوان یکی از معیارهایی که مطالعات فرهنگی و عملکرد اهالی مطالعات فرهنگی رو میشه با اون ارزیابی کرد و ما هم این کار رو کردیم. حالا دوستانی که از همکاران ما در دانشگاه علامه هستن، این تجربه زیسته رو ما در دانشگاه علامه جدی گرفتیم. یعنی بسیاری از دانشجویان ما تجربه زیستی خودشون رو آوردن توی این رشته و هم در انتخاب موضوع رساله و هم در ادامه فرایند تحقیق ما متکی بودیم به تجربه زیستی دانشجویانمون. هم خودشون آگاه شدن در اون معرفت‌شناسی فبلیستی رو بپذیریم که آدم ها در انتهای تحقیقشون هم خودشون آگاه میشن و هم دیگران رو آگاه میکنن از شرایط موجود. بنابراین من فکر میکنم حداقل این سه نکته رو که خیلی مختصرم بود، من زیاد نخواستم وقتتون رو بگیرم، اگر از مباحث استوارت هال در خصوص دانشگاه بتونیم اون دوتای آخر رو که جنبه ایجابی بود و میشه پذیرفت و در مورد نهادینه شدن هم اونطور که عرض کردم، من چیز خطرناکی یا حادثه خطرناکی نمیدونم نهادینه شدن دانشگاه ها رو، و معتقدم که اون لبه تیغ و لبه تیز به اصطلاح مطالعات فرهنگی به هیچ وجه با نهادینه شدن مطالعات فرهنگی در دانشگاه ها به هیچ وجه کند نمیشه. و اصلا غیر از این مگر ما میتونیم در دانشگاه ادامه حیات بدیم؟ غیر از این مگر ما میتونیم توی نظام آموزش عالی و در ایران ادامه حیات بدیم؟ همین انجمن مطالعات فرهنگی مگر بدون تایید وزارت علوم میتونه به کار خودش ادامه بده؟ و یا حتی با کمک های مختلفی که از جاهای مختلف میگیره برای ادامه حیات خودش؟ در هر حال من هیچ مغایرتی بین معلم بودن، مدرس بودن، محقق بودن، منتقد فرهنگی بودن و سایر اشکال مداخله مطالعات فرهنگی، حتی تدوین سیاستگذاری فرهنگی، حتی رفتن به سمت مطالعات فرهنگی استرالیایی تو لیبنتی نمیبینم، و همه اینها رو میشه با هم در ایران داشت. هیچ صحنه ای رو نباید خالی گذاشت، از هیچ جا نباید عقب نشینی کرد، هیچ فضایی رو نباید با خود کنار گذاری از دست داد. همه این لحظات قابل استفاده هستن برای محققان مطالعات فرهنگی. مواجهه ما با دانشجویانمون در کلاس ها بهترین لحظه برای آموزش انتقادی است، حالا به معنای ژیرویش یا به معنای دیگه تفکر انتقادی، سواد رسانه‌ای. و در هر حال من معتقدم که حالا بعد از طی کردن این دوران فطرتی که برای مطالعات فرهنگی در دانشگاه علامه پیش اومده، شاید روزنه‌های امیدی شکل بگیره و ما بتونیم مجدداً از این فضایی که دارم در موردش صحبت میکنم، این آکادمی، استفاده بکنیم و بیرون و درون دانشگاه رو به فضاهایی برای تسخیر اون به معنای میشل دوسرتویی اون تبدیل بکنیم. من خیلی عذر میخوام که به خاطر اینکه یه جای دیگه هم صحبت دیگه بود و هنوز حواس من توی اون همایش خست و اسید و اسید پاشی و موارد این چنینی، یه مقدار به استوارت هال جفا کردم به خاطر اینکه باید دقیق‌تر، عمیق‌تر و با فرصت بیشتر میمادم صحبت میکردم، ولی به هر حال موضوعی هم که انتخاب کردم موضوعی بود که و هست که دانشگاه‌های ما الان گرفتارش هستن و همه ما باید در خصوص آینده مطالعات فرهنگی در ایران در دانشگاه‌ها و بیرون دانشگاه این دغدغه رو داشته باشیم و ببینیم چیکار میشه کرد. از توجهتون خیلی ممنونم. خب من باید بیان بشینم یا قراره که صحبتی بشه؟ دوستان به ما بگن. بله. آقای دکتر میخوان صحبت کنن؟
بسیار.
خواهش می‌کنم.
خب با نام و یاد خدا و با سلام و عرض ادب، خسته نباشید. من که کمی سردم، یا من سرما خوردم یا سالون کمی سرده. روشنه که صدا میاد؟ صدا نمیاد؟ این سرپا بشینم؟ بله بشینم میاد، چون خب من بشینم میتونم خوب صحبت کنم. آقای دوست بگم سرم نیم اونجا نیم اونجا.
خب
امیدوارم که توی این وقت پس دو ساعت وقت دارم، نه؟ من میخوام به این شما پاسخ بدم که میراث فکری معنوی استوارتفال برای مشاهد فرهنگی به بسید فرهنگ در ایران و آکادمی ایران چی هست و به چه پرسش های اساسی ما میتونه پاسخ بده. برای این کار من سعی میکنم از بایوگرافی زندگی نامه استوارتفال کمک بگیرم و از اندیشه هاش و در این حال خانشی داشته باشم از پرسش ها و مسئله هایی که ما باش روبرو هستیم، همین کاری که همکار عزیزم جناب دکتر شهابی انجام دادن. استوارتفال یکی از تونی بشکر در کتابی داره به نام Academic Tribes and Territories، سرزمین ها و قبیله های دانشگاهی. در این کتاب بشر استدلال میکنه که آکادمی ها هم مثل یه قبیله است. قبیله زبان داره، سرزمین داره، جمعیت داره، نژاد داره و به تعبیر کوهن اون سیمبولیک کانستراکشن یا مرزهای نمادین خودش رو داره. مطالعات فرهنگی هم در واقع یک قبیله است مثل همه رشته های دیگه و مرزهای نمادین خودش رو داره. بچر معتقده که زبان، رسوم، اسطوره ها و قهرمانان بخش مهمی از به اصطلاح نمادهای رشته های دانشگاهی هستند. یعنی هر رشته ای یک فرهنگ رشته ای داره که اون فرهنگ این عناصر رو داره. مطالعات فرهنگی در بُعد جهانیش که شامل اروپا، انگلستان، آمریکا و حتی ایران هم میشه، قهرمانانی رو داره که این قهرمانان جهانی هستن، البته قهرمانان محلی هم داره. استوارتفال، هوگارت یا به تعبیر آقای دوشت پاینده هاگرت، من نفهمیدم دقیقا تلفظ کدومش درست تره، ریموند ویلیامز، اینها که بنیانگذاران مؤسسه به اصطلاح مطالعات فرهنگ معاصر بیرمنگام بودن، قهرمانان و نمادهای اسطوره‌ای گفتمانساز قبیله مطالعات فرهنگی هستند. به همین دلیل هم در ایران و هم در سایر نقاط جهان این قهرمانها مطالعه میشن، تحلیل میشن تا بتونیم از این نمادهای اسطوره‌ای و قهرمانی به عنوان یک متن برای بازخوانی مطالعات فرهنگی در جامعه جهانی و جامعه خودمون استفاده کنیم. همین کاری که دوستان امروز همکارانم در اینجا آقای دکتر رضایی و آقای دکتر شهابی و آقای دکتر محمدی انجام دادن و انجام خواهند داد. استوارتفال به عنوان یک اسطوره قهرمانی چه نکاتی رو داره؟ چه ایده‌هایی رو داره؟ من فکر میکنم باید تماشای متعدد بذاریم تا بتونیم در مورد همه اونها بحث کنیم. من در این وقت کوتاه میخوام به چند نکتهش خیلی کوتاه اشاره کنم. اولین نکته مهم که از زندگی استوارتفال میشه گرفت اینه که استوارتفال یکی از نمونه های اعلای پدیده اکادمیک پابلیک اینتلیکچوئل هستن، روشنفکران عمومی دانشگاهی. پاسنر یک نویسنده آمریکایی هست، کتابی رو منتشر کرد تو سالهای 2001 به نام Academic Intellectuals Public Intellectuals. اونجا پاسنر توضیح میده که یک اتفاق داره تو جهان رخ میده، اون اینه که تا سالهای 1960 کسانی که Public Intellectual بودن، یعنی روشنفکر حوزه عمومی بودن،